أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اینطور مقرر شد که چند جلسه رو تحت عنوان راهشناسی در خدمت شما عزیزان باشیم. البته این دروس راهشناسی رو چند سال قبل برای تعدادی از خواهران برگزار کردیم و طی این چند سال به خاطر درخواست‌های بسیار متعددی که از ما شد قرار شد که اینجا هم به طور مشترک هم برای خواهران و هم برای برادران عرض بکنیم. خب به نظرم رسید که باید بعضی از مباحث اون دوره حذف بشه و بعضی ها هم اضافه بشه که انشالله به حول قوه الهی این کار رو خواهیم کرد. من فقط چون ناراحتی دارم نمیتونم پای تخته خیلی برم و اذیت میشم، معذور هستم از نوشتن، مگر موارد استثنایی پیش بیاد که لزومی پیدا بکنم. لذا دوستان اگر قلم کاغذی آوردن میخوان یادداشت برداری کنن از مطالب بنویسن، دیگه همینطور که من دارم عرض میکنم بنویسن که این نوشته بعدم هم به درد خودتون میخوره هم به درد دیگران و شاید هم به درد ما بخوره. بحثایی رو که انتخاب کردیم از دروس راهشناسی و بحثایی هم که من خیال دارم اضافه بکنم مطالبی هستش که دونستنش برای هر زن و مرد مسلمان و به خصوص جوانان از نظر شرع واجب هست و ندونستنش یک جهل به اینها، یک گناه محسوب شده در روایات. اونچه که قرآن و معصومین علیهم السلام بر ما واجب کردن دونستنش رو من برای شما اینجا عرض خواهم کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید. ما به عنوان یک انسان احتیاج داریم که از خودمون یک اطلاعات و شناسایی‌های روشن و کلیدی داشته باشیم و بدون ما راه به جایی نمیتونیم ببریم. یکی از اون مسائلی که باید دونسته بشه و بهش توجه بشه این هستش که ما میدونیم که انسان هستیم، مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستیم، مدتی رو در این دنیا زندگی میکنیم و پس از یک مدتی از این دنیا میریم. مرگ ما یا وفات ما پایان کار نیست، پایان حرکتی که ما از دنیا شروع کردیم نیست و بنابر این که روح انسان مجرد هست و جاودانه هست و هیچ نقطه پایانی برای روح وجود نداره و به عنوان یک موجود زنده و با شعور خداوند او رو جاودان خلق کرده، ما هم پس از مرگ که صرفا انتقال ما به یک عالم جدیدی هست و رها کردن این بدنمون، بدن مادی هست و ارتباط با یک بدن جدید که مناسب با اون جهان هست، سیرمون ادامه پیدا میکنه و پایانی برای ما وجود نداره. اسم اون جهانی که ما وارد میشیم بعد از یک مدتی که در این دنیا زندگی میکنیم جهان برزخ هست و شروع مرحله دوم زندگی ما به نام آخرت. جهان برزخ یک جهانی است که وسیع‌تر از این دنیا هستش. اون چه که ما در این دنیا از کمالات می‌بینیم، اساره و چکیده اون چیزی هستش که در برزخ وجود داره. و یک جهانی است بسیار بسیار بزرگتر و با کمالتر از این جهانی که درش هستیم و از نظر کمالات اون دنیایی که ما واردش میشیم با اون چه که الان در این درش زندگی میکنیم قابل مقایسه نیست. از هر جهت، از جهت اندازه و بزرگی، از جهت نعمتها، از جهت کمالات، حتی از جهت بدیهاش هم همینطور. یعنی اون چیزی که شما بدی اینجا میبینید و سختی میبینید یه چکیده کمرنگی از سختیهای عالم برزخ هستش. نمیشه گفت چقدر این اندازه گیری رو نمیشه کرد. من اگر بخوام مثال بزنم باید از همون رابطه و نسبتی که همیشه در درس ها تذکر دادم استفاده کنم. شما این جهان به این بزرگی رو در نظر بگیرید که الان ما داریم زمین زندگی میکنیم، کره زمین با این عظمتش و فضای بی پایان، فضای بی پایان چقدر هست این فضا، از اطراف چقدر هست، میلیاردها سال که شما با سرعت نور یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه بریم، میلیاردها سال دقت کنید ها، تازه به بعضی از این اجرامی که در آسمان هست خواهیم رسید. به این زمین چقدر کوچک است، این دنیا با این عظمتش در مقابل برزخ مثل رحم مادر میمونه در مقابل این دنیا. یعنی شما توی این دنیا مثل چی هستی؟ مثل جنینی هستی که در رحم مادر است. بعد از مرگ وارد یک عالم میشید که رابطهش با این دنیا مثل رابطه اینجا هست با کجا؟ با رحم مادر. یعنی برزخ اینقدر عظیم هست، عالم برزخ. اینجا شما چقدر مقررات و قوانین در نظام طبیعت می‌بینید؟ بشر از روز اولی که خلق شده چندین هزار سال تا الان داره کشف میکنه قوانین رو، داره کشف میکنه. هنوز قوانین این دنیا رو نتونسته کشف بکنه. اون دنیا از نظر قوانین، نظم، مقررات بسیار بسیار پیچیده تر از این جهان هستش. این عالم برزخ. و عجیب هست که در روایات رابطه برزخ رو با این دنیا مثل رابطه همین دنیا با رحم مادر ذکر کردن و فرمود الاخرتو محیطتون به دنیا، آخرت محیط بر دنیا هستش، احاطه داره بر دنیا، یعنی تو دل برزخ همراه برزخ و آخرت دنیا هست و ما از وقتی میمیریم متولد میشیم به یک جهانی که محیط با ما بوده و با ما بوده. فقط کافی این بدن رو شما رها بکنید، مثل خواب. خواب که میمیرید بیدید چه جور هسته؟ شما به محضی که میخوابید و خوابتون میبره، بدن رها میشه و وارد یک فضای جدید با مقررات جدید میشید که تو اینجا نیستش. این بدن که رهاشه انسان وارد برزخ میشه. ببینید چقدر برزخ ما نزدیک هست، چجوری ما رو احاطه کرده. خب این عالم برزخ یکی از اون ایستگاه هایی هستش که ما قرار منتقل بشیم به اونجا، مرحله دوم زندگی ماست. بعد از مدت ها که ما نمیدونیم چقدر هست، کل نظام جهان، چه نظام مادیش و چه نظام برزخیش، به امر خداوند تبارک و تعالی به هم میریزه و انسان ها همه جمع میشن در روزی که اون روز روز قیامت هست، برای محاسبه و ورود به یک عالم جدید که اون عالم خودش از برزخ بسیار بزرگتر و با یک مقررات و قوانین جدیدتری هستش. این مسیری هستش که قرآن و اسلام برای ما ترسیم کرده، خداوند مشخص کرده و صدها آیه، یک قسمت مهمی از آیات قرآن اختصاص داده شده به زندگی اون دنیا. به ما دائما تذکر دادن این دو. این نکته اول، شما بدونیم که مسافر هستیم و خواهیم رفت، و دائما هم به ما تذکر دادن که بدونید، یقین کنید، مواظب باشید که به سراغ شما لحظه انتقال خواهد آمد. هیچ کس، همونطور که هیچ جنین نیست که متولد نشه، هر جور تولدی، چه سقط بشه و چه سالم متولد بشه، چه هر جور دیگه، هیچ انسانی نیست که اینجا بمونه. انک میت و انهم لمیتون، به پیغمبر فرمود که تو خواهی مرد و دیگران هم همینطور. نمیگه انت تو میمیری، میگه تو مرده هستی. انک میت، نمیگه آینده میمیری، میگه همین الان تو مرده هستی و بقیه هم مرده هستن. چرا اینجوری میگه؟ برای اینکه مرگ خیلی نزدیکه، یعنی باید خودتو چیکار بکنی؟ مرده حساب بکنی، چون آینده مشکوک است و معلوم نیست بیاد. برای همین حضرت هم بود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که شما رو بمیرونن، اینقدر نزدیک است. اقرب الشیء الاجل، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نزدیکترین چیز به انسان مرگ است. مرگ دائما همراه ما هست و در روایت داریم که حضرت ملک الموت عزرائیل علیه السلام روزی چند بار نگاه میکنه به انسان، چندین بار نگاه میکنه، یعنی اینقدر ما تو محاصره مرگ هستیم. حالا نمیخوام وقت جلسه رو که خیلی هم تنگ هست این وقت بگیریم، برای اینکه من مثال بزنم از انسانهای زیادی، هم از زن و مرد، که خودشون رو برای یک زندگی دائم یا یک زندگی طولانی آماده کرده بودن، ولی اصلا چند دقیقه هم از این فکرشون نگذشته بود که منتقل شدن ناباورانه به یک عالم دیگری با یک مقررات دیگری. سه حساب کتابایی کرده بودن که همش اشتباه از کار در اومد. شما دیگه حتما میرید قبرستون، از قبرستون چیزایی هست که خیلی مفید هست رفتنش و خیلی عام میزنه. شما برید ببینید که مثل خوهر کس به خودش نگاه بکنه، برید ببینه که همسن خودش چقدر اونجا هست، چه جوانهایی با بی نهایت آرزو رفتن اون طرف و به هیچ کدوم از اون چیزایی که فکر میکردن نرسیدن. اینو دائم به ما تذکر میدن. بعدم میگن اونجایی که میخواید برید بدونید، حواستون رو جمع بکنید که یک مقررات جدیدی دارید. خب مطلب بعد این هستش که فرمودند نوع زندگی در اون دنیا بستگی داره به اینکه اینجا چجوری زندگی بکنید. نوع زندگی در اونجا بستگی به این داره که شما اینجا چجوری دنیا رو بگذرونید. نوع زندگی در برزخ و قیامت و به بعد بسته به همین چند روزی هستش که اینجا داری زندگی میکنی، به کیفیت گذران عمرت و به خصوص و به خصوص و به خصوص جوانی این رو چجوری گذرانده و چجوری میگذرانده. همه چیز از سعادت ابدی ما یا خدای نکرده از بدبختی و عذاب طولانی بسته به این داره که ما اینجا چجوری بگذرانیم. اینو با هم تذکر داده. مثل چی؟ باز هم مثل جنین، که جنین نوع دوران جنینی نوع تولد به اینجا رو تعیین میکنه، نوع زندگی جنینی نوع زندگی در اینجا رو تعیین میکنه. اگر دوران جنینی موفقی داشته باشه یه جنین سالم متولد میشه، و اگر دوران جنینی ناموفقی داشته باشه سالم متولد نمیشه و تولدش شروع دردسرها و عذاب هاست. خب دائم به ما این تذکر رو دادن و این و میدن و میگن که خودتون رو به صورت یک مسافر دیار ابدیت ببینید. هر کس باید خودش رو همینطوری ببینه، یعنی با مقیاسی که خالق ما به ما معرفی میکنه. خب چه کسی حق اظهار نظر در مورد ما رو داره؟ ها؟ خدا. فقط هم اون میتونه بگه که من که تو رو آفریدم چجوری آفریدمت، به قول امروزی ها مکانیزمی تو رو خلق کردم. خداوند که ما رو خلق کرده اما از این که ما بفهمیم یا نفهمیم، یا قبولش داشته باشیم یا قبولش نداشته باشیم، به ما میگه من تو رو اینجوری خلق کردم که این نقطه آغاز رو داری، یه نقطه مرگ داری، همون وفات، کلمه وفات که گفتیم یعنی چی؟ تاریخ رو سنج قبر می‌نویسن تاریخ وفات، یعنی تاریخ تحویل، یعنی تاریخی که شخص با تحویل کامل هم هستش. کلمه وفات جایی هستش که یه شیئی کاملا تحویل داده میشه به یه جا، میگن این وفات پیدا کرد، وفات پیدا. مثل اینکه الان من این ماژیک رو کاملا میدم به دست آقای اسحاقی، میگیم ماژیک چی شد؟ وفات پیدا کرد، یعنی کاملا تحویل داده شد، کاملا تحویل داده شد. پس از نظر قرآن که در مورد ما کلمه وفات رو به کار می‌بره، یعنی وفات ما تحویل داده میشیم. و جالب اینجاست که این کلمه نشان دهنده این هستش که بدن مادی ما فقط تا زمانی که ما تو این دنیا زندگی میکنیم با ما هستش، ولی اصل شخصیت ما رو این بدن تشکیل نمیده و اصل ما روح ما هست که ما کاملا تحویل داده میشیم. بعد یک بدن برزخی داریم در اون عالم، بعد از اون هم یک بدن آخرتی خواهیم داشت در قیامت تا به بعد انشاءالله تا بی نهایت. قرآن و معصومین خیلی تأکید کردن که شما مواظب باشید، غافل نشید از این دیدگاه که شروع همه اشتباهات و همه لغزش ها از اینجاست که شخص یادش میره کیه و یادش میره که چه موجودی هست، و بعد شخص دچار خود فراموشی میشه. یه دفعه میاد خودش رو تو کجا معنا میکنه؟ از تولد تا مرگ، و دیگه ابدیتش رو نمیبینه و سرمنشای همه اشتباهات هم همین هسته. اون روایتی هم که روی تخت لطف کردن آقایون نوشتن از امام صادق علیه السلام اونجا روی دیوار خیلی آموزنده است. حدیث بسیار زیبایی که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر میخواید نجات پیدا بکنید باید چیکار بکنید؟ غفلت رو کنار بذارید و ملازمه با جدیت و کوشش باشید. خب یه صلوات خط بفرمایید. پس ما باید بدونیم که یک موجودی هستیم که حرکت به سمت ابدیت داریم و دیر یا زود انتقال پیدا میکنیم به کجا؟ به آخرت. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید مرگ شما رو خواهد گرفت. در سوره نساء میفرماید هر جا باشید مرگ شما رو خواهد گرفت و هرچند که شما در کاخهای بسیار محکمی باشید به سراغ شما خواهد آمد. خب پس ما این حرکت رو فهمیدیم که داریم، حرکتمون به سمت چی هستش؟ به سمت بی نهایت هستش. نوع زندگی ما در بی نهایت در آخرت بسته به نوع زندگی ما در اینجا داره. حالا دو سه تا اصل رو میگم تو این چند دقیقه که وقت داریم که در مورد این حرکت قوانین حاکم بر هر حرکتی هست از جمله این حرکت. چند اصل؟ اصل اول، اصل اول این هستش که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفت. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به شناخت داری. از امیرالمومنین علیه السلام. وقتی میگه هیچ حرکتی نیست یعنی استثناء بردار هم نیست، مطلق حرکت ها. حرکت اینجا به معنای عمل هست، یعنی هیچ عملی نیست مگر اینکه انسان بخواد انجام بده. حرکت عمل هر چیزی که میخواد معنا بکنید، مگر اینکه حتما احتیاج به چی داره در اون انجام اون حرکت یا انجام اون عمل؟ احتیاج به شناخت داره، احتیاج به آگاهی. اضافه شده از طریق آموزش. خب الان رنگ این تخته که میبینید چه رنگیه؟ رنگ تخته سفید. با چه رنگی روش نوشتیم؟ آبی. ها؟ با چند تا ماجیک نوشتیم؟ یه دونه. این اطلاعات به این سادگی رو شما یه زمانی بوده نمیدونستید، یعنی اصلا نمیدونستید اسم این تخته است. بعد فهمیدی که بله یه همچیزی هست نام تخته سفید. رنگ سفید رو نمیدونستیم. اگر بچه یه والدین ما یاد میدن که به این بگید سیاه، به اشتباه به بچه یاد بدن که به این بگید سیاه، چی میگفتیم ما؟ میگفتیم سیاه. جوریه دیگه. اطلاعات به این سادگی رو ما یه زمانی نمیدونستیم. قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما رو خارج کرد از شکم مادرهاتون در حالی که هیچ چیز نمیدونست. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. برای شما گوش، چشم و قلب قرار داد، دل قرار داد. اینا مایه های چی هستن؟ وسیله های فهمن. باید که تشکر کنید. حالا یه ظرافتی هست، اینو دوستان همینجوری فدن تو گوششون باشه و در ذهنشون که چرا اول گوش رو فرمود، برای شما گوش رو قرار داد، بعد چشم رو، بعد قلب رو. حالا بعدن حالا یه درسای دیگه هست برسیم عرض میکنم که مهمترین عضو در رشد انسان گوش انسان هست و بعد چی؟ بعد چشم انسان هست. اهمیت مقدمه گوش و بعد چشم. پس ما در انجام هر حرکت احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به شناخت داریم. این اصل اول ما. هر کاری که میخواییم بکنیم احتیاج به شناخت داریم. چه کاری شما سراغ دارید که کسی بخواد انجام بده و بدون آگاهی انجام بده؟ حتما باید به آموزش ببینه، دوره ببینه، بیاد این کار بکنه. هر کاری که شما بگید، هر کاری احتیاج به آگاهی داره، هر حرکتی احتیاج به آگاهی داره. این اصل است. اصل دوم این استش که از امام صادق علیه السلام براتون بخونم: العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. یکی بخواد از این قانون تخلف کنه، از اصل اول و قانون اول یکی بخواد تخلف کنه، بدون اینکه بخواد یاد بگیره بخواد عمل بکنه، ها، بدون اینکه بخواد یاد بگیره چیکار بکنه؟ عمل بکنه. میفرماید کسی عمل میکنه بدون آگاهی مثل کسی که داره مسیری رو طی میکنه اما در مسیر اصلی نیست، در راه اصلی نیست. هر چقدر سرعت بگیره از مسیر اصلی چی میشه؟ دور میشه. ولا تزیده سرعت السیر الا بعدا. چیزی به او اضافه نمیکنه سرعت سیرش مگر دوری. مسیر، حالا شما فرض بفرمایید، من یه مثال بزنم برای شما. شما الان که اینجا نشستید دوستار فراموشی بشید. اتفاق میفته که انسان یه موقع دوچار فراموشی بشه. در جبهه دو نفر با هم شوخی میکردن، یکیشون یه چیزی پرت کرد سمت این دوستش، خورد تو سرش. سه روز حدودا همه چیز رو فراموش کرده، جنس رو تا سه روز هیچ چیز رو یاد نمیورد، نه خودش رو، اسمش رو، نه دوستاش رو، نه اینکه کجاست، برای چی اومده، چیکار میخواد. این اتفاق ممکنه بیفته دیگه. ها، شما از همینجا که میخواید برید بیرون، الان نقشه خونتون تو ذهنتون هست، میدونید که کجا میرید، میرید خونه. حالا از همینجا دچار فراموشی بشید، میدونید که اینجا الان میگن آقا بفرمایید بیرون، خوش اومدید، میخوام در ببندید. حالا میاد از در این مسجد که پاتو میذاری بیرون، کدوم طرف میری؟ راست میری یا چپ میری؟ وقتی همه چی رو فراموش کردی، ها، چند درصد احتمال داره وقتی هیچی رو نمیدونی برسی به خونه؟ حالا فکر کن عجله هم داشته باشی، دوچار فراموشی شده باشی، یه موتور مثلا هوندا 250 زیر پات باشه، بگم بگاز. حالا هر چی بگازی به خونه نزدیکتر میشه یا دورتر میشه؟ دورتر. تو نمیدونی اصلا کجا میخوای بری، مسیر بلد نیستی، اصلا نمیدونی الان از در مسجد در میای میخوای به راست بری یا به چپ بری، هیچ چیز نمیدونی، همه چی فراموشت شده، واقعا دور میشه. حضرت میفرماد کسی عمل میکنه، عمل کردن نشستی مثل همین که سوار موتورش گاز بدی بری، یه عمل دیگه، اما آگاهی نداریم، فراموش کردیم، هیچ چیو نمیدونیم. بدون آگاهی مثل کسی که مسیر میخواد طی کنه اما مسیر اصلی، هدف اصلی حرکت نمیکنه، جاده اصلی نیست، هر چقدر با سرعت میره دورتر میشه، دورتر مقصد نمیره. اصل سوم بگم بسه فکر کنم برای این شبانه. اصل سوم تکمیل اصل دوم هست از امام صادق علیه السلام: من عمل علی غیر بصیرت کان ما یفسده اکثر من ما یصلح. من عمل علی غیر بصیرت کان ما یفسده اکثر من ما یصلح. کسی که عمل میکنه اما با آگاهی عمل نمیکنه، از روی بصیرت عمل نمیکنه، این خرابکاریش بیشتر از اصلاحش هست، خرابکاری بیشتر از اصلاحش هست. خب حالا همین آقایی که فراموش کرده همه چی رو، اومدیم و موتور سواری هم فراموش کردیم، یا اینکه بلد نبود، یادش رفته بود، اصلا میدونه مثلا موتور یه جزئیاتی از موتور میدونه اما یادش میره چجوری باید رانندگی کنه، دنده اول، دنده یک کجا میخوره، دنده دو چجوری میخوره، دقاته، یا اینکه نه یک کسی که اصلا وارد نیست، فقط نشسته بغل پدرش تو رانندگی، دیده که مثلا این چه رانندگی میکنه، با دیدن که مشکل حل نمیشه، اصلا یاد نمیگیره که تمرین باید بکنه. هیچ کس نیست تو چرخ سواری یاد گرفته باشه زمین نخورده، موتور سواری یاد گرفته باشه زمین نخورده. بالاخره سعی و خطا است دیگه، همه کارهای انسان روندش روند سعی و خطا، اشتباه، تلاش بعدی تا موفقیت برسه. همه کار همینطوره. حالا یک کس ناشی بشینه پشت ماشین، بلای سرش میاد، هم ماشین از بین بره، هم ممکنه خودش از بین بره، هم دیگه از بین بره. یه آدم ناشی بخواد اسلحه دستش بگیره، این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه آدم ناشی مثلا میخواد بره کنار یه دستگاه برقی خطرناک، میفهمد کسی که عمل میخواد بکنه وقتی آگاهی نداره خرابکاریش بیشتر از اصلاحش هست. حالا من هی تو مسائل مادی مثال نزنم، برای شما مسائل معنوی هم بگم. یک کسی میخواد ازدواج بکنه، آگاهی های لازم رو نداره، این فسادی که در اثر این ازدواجش میکنه بیشتر از خیلی هستش که میخواد ایجاد بکنه و ببینه، بیشتر از سودی هستش که از این ازدواج گیرش میاد. یک کسی بخواد معلم بشه، همین، یک کسی بخواد مدیر بشه، همینطور، یک کسی رئیس بخواد بشه، همینطور، یک کسی بخواد عبادت بکنه، ناشی باشه ندونه. چقدر جوان داشتیم که نمیدونستن چجوری عبادت بکنن، فقط چون خوششون میمد عبادت میکردن، بعد به انحرافات و اشتباهات زیادی دچار شدن. اینم واردیت میخواد، آگاهی میخواد، هر چیز. بدون آگاهی اگر عمل بکنی ضررش بیشتر از منفعت باشه. هر کاری ها مطلق کار خواهیم کرد. پس اصل اول این شد که ما در انجام هر کاری احتیاج به شناخت داریم. اصل دوم این شد که اگر بدون آگاهی عمل بکنیم از مسیر اصلی دور میشیم. یعنی چی؟ یعنی اتلاف وقت، اتلاف عمر، اتلاف سرمایه. و نکته سوم این است که اگر کسی بدون آگاهی عمل بکنه ضررش بیشتر از منفعتش هست. این هم اصل سوم. خب بحث من جمع جور کنم و ادامه بمونه برای جلسه بعد. ما یک حرکتی داریم سمت بی نهایت و به سمت آخرت. این حرکت سرنوشت سازترین حرکت انسان هست و حرکتی است که همه انسان ها بدون استثنا درش هستن، شریک هستن و این حرکت خواهد شد و انجام خواهد شد. اینو ما میدونیم. از این طرف میدونیم که حرکت باید توأم با چی باشه؟ توأم با آگاهی و شناخت باشه. و اگر بدون آگاهی و شناخت انجام بشه مقصده های زیادی بار خواهد دارید. خب حالا جلسه بعد میخواییم رابطه این سه اصل رو با حرکت خودمون به سمت آخرت بیان بکنیم. وقتی کلمه آخرت یا معاد رو میگیم دقت بکنید که ما هی ذهن شما نره اون لحظه که ما میبینیم و اول منتقل میشیم، چون مسئله معاد و مسئله آخرت زمانی ارزش داره که من همین الان بتونم ازش چیکار کنم، ها، استفاده بکنم. و لذا اگه صحبت رو کنیم میخوایم مقدمه باشه که در مورد مسائل زندگی حرف بزنیم، مسائل زندگی دنیاییمون حرف بزنیم، مسائل زندگی ساز حرف بزنیم. فقط باید بدونیم که مسائل زندگی باید بر چه اساسی تنظیم بشه، بر چه اساسی تنظیم بشه. من الان به شما بگم آقا فردا میخوایم بریم اردو سر ساعت 6 صبح اینجا باشید، یه اردو یه ماهی مثلا میخوایم بریم، هیچی هم دیگه به شما نگم، نبگم کجا میخوایم بریم، نبگم چه احتیاج دارید. خب شما به نظرتون این اردوی که میخواد بیاید با آمادگی میتونید بیاید یا نه؟ یه روزش هم اگه من به شما نگم کجا میخوایم بریم، همون یه روزش هم کلی دردسر خواهید بود، اذیت میشید. ولو بهترین جا هم باشه، ولو جای خیلی خوبی هم باشه، اذیت میشید. اگر سخن از معاد میگیم فقط به خاطر این است که ما بدونیم کجا میخوایم بریم و اونجا چون رابطه زندگی ما، نوع زندگی ما در اونجا بسته به نوع زندگی ما در اینجا داره، اینجا باید چیکار بکنیم؟ نمیخوام بگیم حالا کاری با اون طرفش نداریم، میخوام بگیم که اینجا باید چیکار کنیم. به خصوص یه جوان، به خصوص یه جوان در آغاز زندگیش خیلی چیزا رو باید بلد باشه، بدونه که باید چجوری زندگی بکنه. یه تحسین اشتباه در انتخاب رشته تحصیلی، یه تحسین اشتباه در نوع ازدواج، یه تصمیم اشتباه در موقع ازدواج، یه تصمیم اشتباه در انتخاب شغل، یه تصمیم اشتباه در انتخاب دوست، یه تصمیم اشتباه در انتخاب محل زندگی، در شهری که میخوای زندگی بکنی، ممکن است عواقب آخرتی بدی داشته باشه برای انسان. اینا خیلی مهمه. میخوام از مسائل زندگی ما صحبت کنیم که انشاءالله جلسه بعد یواش یواش شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.